آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتشار اخبار ضد و نقیض از توافق شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی ایران و ادامه اعتصاب بازار. یک نماینده مجلس میگوید پس از دنبال کردن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تهدید شده است. و نرخ بیکاری در ایران افزایش یافت. ساعت ثانیه های پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده. امروز پنجشنبه 24 تیر ماه، تیر ماه 1389، 15 ژوئیه 2010 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دقایق پایانی شب یا ساعت اولیه روزتان رو میگذرونید، در هر جایی که هستید بهتون خوش آمد میگیم و از شما دعوت میکنیم تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید با اخبار و گزارش های مختلفی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. طبق روال هر شب در ایستگاه اول این مجله نیمه شب ابتدا سری به خبرها میزنیم در همراهی آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا. با درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا و آرزوی آخر هفته خوش برای شما. در حالی که تلویزیون ایران از توافق شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد، برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب در روز چهارشنبه در بازار تهران بود. صدا و سیمای ایران می‌گوید شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی بر سر افزایش 15% مالیات به توافق رسیدند. بر اساس این خبر مالیات سال 88 اصناف بر مبنای افزایش 15% نسبت به مالیات قطعی پرداخت شده در سال 87 محاسبه می‌شود. همزمان سایت کلمه از ادامه اعتصاب در بازار تهران در روز چهارشنبه خبر داده است. انتشار خبر افزایش 70% مالیات اصناف با اعتراض بازاریان و بسته شدن بازار تهران در روزهای گذشته همراه بود. اما علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در برنامه تلویزیونی اعتراض بازاریان به افزایش 70% مالیات ها را سوء برداشت آنها اعلام کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پس از دنبال کردن بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی توسط واسطه ها تهدید شده، اما در مقابل این تهدیدها مقاومت کرده است. حسن تأمینی نماینده رشت در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس از بی‌توجهی وزرا به تذکرات متعدد نمایندگان از ادامه روند واردات برنج به کشور انتقاد کرد. آقای تأمینی گفت تا چند روز دیگر برنج استان گیلان آماده است، اما باز هم شاهد واردات برنج هستیم. وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری در ایران را 11.7% اعلام کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 11.2% اعلام کرد که با افزایش به گفته او مختصر در سال جاری به 11.7% رسیده است. نرخ بیکاری در حالی با افزایشی 0.5% روبرو شده که پیش از این وزیر کار دولت دهم کاهش نرخ بیکاری را دستور کار جدی و اولویت دولت اعلام کرده بود. محمد نوری خواننده پیشکسوت موسیقی ایران به علت نارسایی خون در بیمارستان بستری شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری به علت وخامت بیماریش از چند روز پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع بستری شده بود، اما همکنون حال عمومی او بهتر توصیف شده است. بسیاری از آثار محمد نوری خواننده 81 ساله ایرانی همچون نازنین مریم، دلاویزترین و آوازهای سرزمین خورشید جزو ماندگارترین آثار موسیقی ایران به شمار می‌روند.
متشکرم آرش. آرش حسنی بود با تازه ترین اخبار ایران از رادیو فردا. و ما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب خواهید شنید. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای در راه تهران نظریه کارشناس را درباره این ماجرای رمزآلود خواهیم شنید. حضور نمایندگان اهل حق در مجلس در اعتراض به نوشته‌های اخیر روزنامه جمهوری اسلامی. 10 سال شدن ریاست جمهوری بشار اسد. نگاهی به عمل کرده او و موقعیت کنونی دمشق. همچنین در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده مجله اقتصادی با موضوع تحریم و دلایل اعتراض‌های اخیر بازاریان خواهید بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه از خروج شهرام امیری، مردی که به عنوان دانشمند هسته‌ای معرفی می‌شود از خاک آمریکا و حرکت او از طریق کشور ثالث به سوی ایران خبر داد. به گفته این مقام ایران، پیگیری در مورد مسئولیت‌های دولت آمریکا در به گفته او ربودن امیری را ادامه خواهند داد. در همین رابطه نادره وکیلی همکاران در واشنگتن نگاهی دارد به برخی از نشریه‌های روز چهارشنبه آمریکا.
نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است یک دانشمند هسته‌ای ایران که مقام‌های آمریکایی می‌گویند برای دادن اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای کشورش به ایالات متحده پناهنده شده بود، ناگهان با تغییر تصمیم خود به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن رفته و خواستار بازگشت به وطنش شد. واشنگتن پست نیز طی مقاله‌ای در مورد شهرام امیری آورده است، شهرام امیری که در ابتدا از او و پناهندگیش به آمریکا به عنوان یک کودتای اطلاعاتی نام برده می‌شد، انتظار می‌رفت اطلاعات با ارزشی را در اختیار واشنگتن بگذارد، اما به تصمیم گرفت به وطنش بازگردد. واشنگتن پست نوشته است آقای امیری اکنون ادعا می‌کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA او را ربوده و به آمریکا آورده است. واشنگتن پست در مقاله جداگانه‌ای در همین زمینه نوشته است پدیدار شدن شهرام امیری در آمریکا در سال 2009 همانقدر اسرارآمیز بود که اکنون ترک ناگهانیش از واشنگتن به سوی ایران. این روزنامه معتبر آمریکایی نوشته است ماجرای پدیدار شدن شهرام امیری در واشنگتن پس از انتشار دستکم دو نوار ویدیویی در چند هفته پیش رخ می‌دهد که در یکی از آن وی ادعا می‌کند با میل خود و برای پیگیری تحصیلات عالیه به آمریکا آمده و در دیگری می‌گوید وی برخلاف میلش و توسط سازمان CIA به اینجا آورده شده است. فاینانشال تایمز نیز در شماره روز چهارشنبه خود آورده است مصطفی رحمانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که آقای امیری ساعت 7 بعد از ظهر روز دوشنبه با یک تاکسی و توسط چند مأمور اطلاعاتی آمریکا تحویل این دفتر داده شد. نشریه فورین پالیسی در آخرین شماره خود نوشته است دانشمند هسته ایران که بیش از یک سال پیش ناپدید شده بود ظاهرا روز دوشنبه به سفارت پاکستان در واشنگتن رفته و تقاضای بازگشت به ایران می‌کند. و سرانجام وال استریت جورنال گزارش داده است یک شهروند ایرانی و آشنا به مورد شهرام امیری گفته است رژیم ایران ضمن تهدید بستگان آقای امیری از او خواسته بودند تا هر چه زودتر به کشورش بازگردد. وال استریت جورنال از قول این شهروند ایرانی نوشته است علاوه بر این که بستگان شهرام امیری تحت فشار زیادی بودند، آنها فرزند پسر او را نیز تهدید به مرگ کرده بودند و در نهایت تنها گزینه برای دانشمند هسته ایران اجرا کردن نقشه و طرحی بوده که از سوی جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است.
اما از اونجایی که ماجرای شهرام امیری سوالهای بسیاری را در اذهان به وجود آورده، همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو. نیما راشدان ابتدا نظرش را درباره پشت پرده این پرونده پر ابهام این چنین توصیف می‌کند.
ویژگی خاص این کشور اینه که بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی جهان یا در ایران حضور ندارن یا حضورشون بسیار بسیار پرمخاطره است برخلاف کشورهای دیگه که به هر حال روابط دیپلماتیک وجود داره. در مورد ایران به هر حال کسی اگر همچین ادعایی رو بکنه او رو قطعا خارج از کشور ایران ملاقات میکنن و در مواردی افراد با انگیزه های مختلف، انگیزه های مالی، انگیزه های انتقام ایدئولوژیک یا سیاسی از یک بخشی از دستگاه سیاسی در ایران و یا انگیزه های جاه طلبی فردی میان ادعا میکنن که من فلان اطلاع رو دارم. محتمل ترین سناریویی که به نظر میاد اینه که ایشون یک فردی است که به هر حال یک مقداری اطلاعات دست چندم رو داشته و بعد تماس برقرار کرده به ابتکار خودش و از اونها خواسته که او رو به جای امنی منتقل کنند برای اینکه بتونه اطلاعات بیشتر در اختیار بگذاره. زمانی که ایشون رو به ایالات متحده منتقل کردن ظاهرا متوجه شدند که چیز زیادی برای گفتن نداره و بعد بهش ظاهرا گفتن که ما درک میکنیم خطراتی که ممکن شما رو در ایران تهدید کنه و به هر حال اختیار با خود. حالا به هر تقدیر آقای امیری حالا یا تحت فشار قرار گرفته یا خودش به جوری تشخیص داده که برگرده به ایران. این یک سناریوی خیلی محتمله. سناریوی دوم اینه که اصلا از اساس تماس آقای امیری با مقاماتی که به هر حال با بحث هسته‌ای ایران در ارتباطند از ابتدا یک برنامه بوده باشه.
ولی آیه راشدان، همزمانی اعلام اینکه ایران یک پایگاه هسته‌ای دیگه تحت عنوان فردو داره با خروج آقای امیری از ایران، به نظر میرسه که اطلاعات ایشون رو از حد اطلاعاتی که بشه از طریق رسانه ها کسب کرد کمی بالاتر میبره.
به لحاظ فنی عموما جایی که بحث جاسوسی، بحث ارتباط اطلاعاتی، بحث سرویس دادن و سرویس گرفتن اطلاعاتی به میون میاد، خصوصا بین دو کشور متخاصم مثل اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد و ایالات متحده، مثل ایالات متحده آمریکا و ایران، وقتی که این رسانه ای میشه، اینجا دیگه بحث از اون بحث تکنیکی تبادل اطلاعات و حتی زی قیمت بودن اطلاعات هم خارج شده. اینجا ما صرفا با یک نوع سناریوی تبلیغاتی از هر دو طرف روبرو هستیم، به خاطر اینکه به سرویس و به افکار عمومی کشور دیگه بگن که ما اونجا بیشتر نفوذ داریم، ما میتونیم برای شما بیشتر مشکل درست کنیم، ما بیشتر عمق نفوذمون بیشتره و به عناصر داخلی شما دسترسی داریم.
داستان رمزآلود شهرام امیری محور گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هرچند آمریکا هنوز تعریف جامع و مانعی از قانون تحریم و مجازات هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال کرده به دست نداده، اما به نظر می رسد که بسیاری از شرکت های غولپیکر و جهانی ترجیح دادند که بر پایه تعبیری سختگیرانه از این قانون داد و ستدشان با تهران را متوقف کنند. بشنویم فهرستی از شماری از همین شرکت های جهانی گریزان از جمهوری اسلامی را از علیرضا طاهری.
13 ژوئیه، سه‌شنبه، دیروز، بی پی از سوخت‌رسانی به هواپیمای ایرانر در فرودگاه هامبورگ سرباز زد. 9 ژوئیه، 5 روز پیش، شرکت غولپیکر بیمه لوید لندن اعلام کرد که محمول‌های نفتی صادر شده به ایران را بیمه و یا بازبیمه نخواهد کرد. 2 هفته پیش، 1 ژوئیه، شرکت کره جنوبی ساختمان و مهندسی جی اس طرح 1.2 میلیارد دلاری گاز در ایران را در پی اعمال تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی متوقف کرد. 28 ژوئن، 16 روز پیش، شرکت رپسول اسپانیا از قراردادی که همراه شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل بسته بود کنار کشید. قرارداد توسعه و بهره برداری بخشی از میدان گاز پارس جنوبی. در همان روز توتال فرانسه به فهرست روز به روز بلند بالاتر شرکت هایی پیوست که در پی تحریم و مجازات هایی که آمریکا و جامعه بین المللی بر جمهوری اسلامی اعمال کردند از صدور بنزین به ایران بازی ایستاد. اینی شرکت غولپیکر نفت و گاز ایتالیا روز 29 آوریل نزدیک به 1.5 ماه پیش به مسئولان دولت آمریکا اطلاع داد که عملیاتش در دارخوین را به مسئولان محلی جمهوری اسلامی تحویل می‌دهد و از آن طرح کنار می‌رود تا مشمول مجازات‌های آمریکا نشود. در پی تصمیمی مشابه با تصمیم رویال داچل در بهار گذشته، لوکویل روسیه نیز فروش بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف می‌کند. لوکویل ماهانه نزدیک به 250,000 تا 500,000 بشکه بنزین به ایران صادر می کرد. شرکت مالزیایی پتروناس 2 ماه پیش 14 آوریل اعلام کرد که 30% سهامش در یکی از کارخانه‌های موتورسازی ایران را می فروشد و صدور کامیون و خودرو به ایران را متوقف می کند. اندکی پیش از پتروناس، آلیانس و مونیخ ره بیمه‌گران آلمانی به صف گردنگزاران به تحریم و مجازات جمهوری اسلامی پیوسته بودند. ریلاینس اینداستریز، بزرگترین پالایشگر غیر دولتی هند، میگوید قرارداد واردات نفت از ایران را در سال مالی 2010 سال جاری تجدید نمی کند. زیمنز، گلنکور، ترافیگورا، ویتول، اینگرسول، رند از جمله شرکت‌های دیگری هستند که از داد و ستد با ایران باز می‌ایستند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do defend
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست sandaliqirmiz.com. sandaliqirmiz.com. دوم تیر ماه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود خبر کوتاهی از فعالیت‌های موجود در بخش گربان هرسین منتشر کرد. خبری که منجر به تجمع تعدادی از مریدان فرقه اهل حق در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران شد. یکی از مریدان این گروه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد جزئیات این تجمع میگوید.
در دوم همین ماه، همچنین در نهم همین ماه، روزنامه جمهوری اسلامی در مطالبی نسبت به گروه اهل حق تعرضاتی داشته، مقالات توهین‌آمیزی نوشته بودند. به خاطر این مسئله حدود 350,000 نفر در عرض دو روز به صورت تومار امضا کردند و شکایت و شکوای خودشون رو تحویل مقامات در 5 نسخه دادن و دیروز و همچنین 12 همین ماه در خود صحن مجلس حضور به هم یافتن. البته حدود 100 نفر از نمایندگان اهل حق از مناطق مختلف کشور حضور یافتن و خواستار رسیدگی به شکایاتشون و همچنین معرفی عاملین این مسئله شدن.
میشه بگید که روزنامه جمهوری اسلامی چه تعرضاتی رو نسبت به گروه اهل حق داشته؟
نوشته شده بود که از منطقه کرمانشاه خبر میرسد که در منطقه به نام گربان گروهی ضد انقلاب تجمع دارند و خرید فروش اسلحه و مشروبات الکلی و اینا. میشه که این همش کلان کذب محض بود و کلان میشه گفت دروغ محض. و به خاطر مقالی که در نهم همین ماه در قسمت کتاب و کتابخانه روزنامه جمهوری اسلامی مطالبی را در رابطه با شیطان پرستی نوشته شده بودند که این مسئله را تعمیم داده بودند به گروه اهل حق که این یک بهتان و یک حرکت ناجوان مردانه و دروغ و بزرگیه.
بله، میشه یکم توضیح بیشتری در مورد گروه اهل حق به ما بدید؟ چه تفکر و اندیشه ای دارن این گروه؟
که اندیشه شون عرفانی و میشه گفت شبیه دراویش، ولی نه اینکه به صورت کامل. و گروهی نیستن که با سیاست کاری داشته باشن، گروهی نیستن که باعث اذیت و آزار مردم بشن. کار خودشون هستن، افکار و عقاید خودشون رو دارن و در حالت کلی مردمی نیستن که باعث دردسر و اذیت و آزار دیگران باشن. در حالت کلی میشه گفت که اهل حق عنوان شیعه واقعی مرتضی علی، به عنوان پیرو واقعی اسلام راستین باور داریم. تو مسلک ما، تو رفتار ما، توهین به هر کسی، به هر دلیلی، به هر عنوانی غیر قابل قبوله. معتقد به آزادی اندیشه، آزادی فکر، آزادی اعتقاد برای دیگران هستیم.
این گروه اهل حق که شما هم یکی از اعضای اون هستین، در ایران چند نفر پیرو داره؟
در ایران نزدیک به 5 میلیون نفر پیرو داره. از اونجایی که در تیرهای مختلفی هستن، تیره معروف به آتشبگی که رهبرمون سید نظام‌الدین مشعشعی هستیم، حدود 2 میلیون نفر.
اینطوری که در خبر روزنامه جمهوری اسلامی اومده، در بخش گربان هرسین یک معبد قرار داره. آیا این معبد متعلق به گروه شماست؟
اینجا زیارتگاهی متعلق به اهل حق از 700 سال پیش دایر تمامی حکومت‌های وقت هم شاهد بودن، دیدن که هیچ تخلفی در آنجا نه صورت میگیره نه امکان پذیره. منطقه که حدوداً 600 هکتار وسعتش کلن متعلق به این خاندان، متعلق به این افراد، هممون همه معتقدین به این مسلک، معتقدین به این خاندان کلن رفت آمد دارن. اونجا سیاسی نیست، میشه گفت که محلی برای کشاورزی و فعالیت‌های مخصوص به خودمون و همچنین محل تجمعی برای کسانی که معتقد به این افکار رو به این راه هستن میباشه.
و اینطور که روزنامه جمهوری اسلامی مطرح کرده، اینجا محل رفت آمد اعضای گروه پژاک هم هست. آیا ارتباطی بین گروه شما و گروه پژاک وجود داره؟
اصلا به هیچ عنوان. میخوان زمینه سازی بکنن که بیان دست بذارن رو اینجا و مسائل و به انواع اقسام که خودشون بلدن و میتونن مثلا بیان دخالت‌هایی داشته باشن. وگرنه به هیچ عنوان کسان که سیاسی باشن یا نظامی باشن به اونجا راه داده نمیشن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با یکی از مریدان گروه اهل حق میشنیدید. اما مؤسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی AARP در بولتن خبری خود شرحی دارد از بکارگیری برخی از روش‌های جدید گسترش شبکه بهداشت در مناطق فقیرنشین و روستایی ایالت میسیسیپی آمریکا که از الگوی خانه‌های بهداشت ایران الهام گرفته است. به گزارشی در این زمینه گوش کنیم از مازیار فرزاد.
هدف این سازمان که بیش از 50 سال از عمر آن می‌گذرد، ارائه کمک‌های گوناگون به خصوص در زمینه بهداشت و سلامتی برای افراد بالای 50 سال است. در این مقاله که به قلم جوئل کیبورن از نویسندگان مجله نشنال جیوگرافی نوشته شده، ابتدا فضایی از وضعیت زندگی در دلتای رودخانه میسیسیپی در جنوب آمریکا ارائه می‌شود. نویسنده توضیح می‌دهد که شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده ایالت میسیسیپی که اتفاقاً اکثر آنها پیرو کلیسای باپتیست هستند، محل عجیبی برای وقوع یک انقلاب در عرصه بهزیستی است، به خصوص که الگوی این تحول از جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته است. ایالت میسیسیپی از نظر سطح بهداشت و درمان بدترین وضعیت را در کل آمریکا دارد. جلگه‌های گرم و مرطوب این منطقه که بخش اعظم جمعیت آن را هموار سیاه‌پوستان تشکیل داده‌اند، زادگاه موسیقی سول است. اما اکنون جسم و روح این منطقه از نارسایی‌ها و بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد. به عنوان مثال، میزان ابتلا به بیماری‌های قند و یا چاقی مفرط و همینطور مرگ و میر کودکان در این منطقه بیش از هر نقطه دیگری در آمریکاست. با وجود صرف میلیون‌ها دلار و اجرای طرح‌های مختلف در 3 دهه اخیر، هیچ بهبود چشمگیری در وضعیت بهداشت این منطقه ایجاد نشده است. تا اینکه به ابتکار یک دکتر ایرانی، گروهی از پزشکان دلسوز منطقه دلتای میسیسیپی برای بررسی و آموختن در مورد تجربه گسترش بهداشت در مناطق روستایی به ایران می‌روند. دکتر محمد شهبازی، رئیس بخش بهداشت محیط در دانشگاه ایالتی میسیسیپی، زاده استان فارس است. به همت وی و با موافقت وزارت بهداشت ایران و تایید انستیتو ملی بهداشت آمریکا، گروهی از پزشکان آمریکایی به ایران سفر کرده و از نزدیک با تجربه خانه‌های بهداشت که شبکه ارائه خدمات بهزیستی در مناطق روستایی است آشنا می‌شوند. به گفته یکی از پزشکان آمریکایی، سیستم خانه‌های بهداشت ایرانی به خوبی فولکس واگن آلمانی کار می‌کند و جان سخت است. وی می‌افزاید آمریکا با ایران مشکل سیاسی دارد، ولی این به آن معنا نیست که ما نمیتوانیم از دستاوردهای علمی و پزشکی ایران استفاده کنیم. خانه‌های بهداشت در ایران به خوبی با شبکه‌های بهداشت منطقه‌ای و سپس بیمارستان‌های بزرگ استانی گره خورده‌اند. به گفته محمد شهبازی، این سیستم ایران باید در آمریکا با فرهنگ و سیستم بهداشتی این کشور انطباق داده شود. ولی در هر دو کشور، هدف از این سیستم ارائه کمک‌های پزشکی و آموزش‌های بهزیستی در سطوح اولیه و پیشگیرانه است، تا با این روش قبل از رسیدن بیماری‌ها به مرحله بغرنج بتوان از وجود آن مطلع شده و کار درمان را شروع کرد. گروهی از پزشکان و فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی که برای کسب تجربه به دانشگاه پزشکی شیراز رفته‌اند، از تجربه خود خاطرات خوبی دارند. یکی از آنها تأکید می‌کند که عامل مهم در موفقیت این سیستم ارتباط نزدیک با مردم است. او می‌افزاید که این الگو بسیار کارآمد و عالی است و امیدوار است که به خوبی در مناطق دورافتاده و روستایی ایالت میسیسیپی تثبیت شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز شنبه 10 سال به قدرت رسیدن خود را جشن می‌گیرد. تحلیلگران سیاسی با نگاهی به عمل کرده او در 10 سال گذشته می‌گویند که بشار اسد پس از سالها تحمل فشار غرب، اکنون در صدد برقراری روابط حسنه با آنهاست، اما جریاناتی چون برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح خاورمیانه کماکان بر این مسیر سایه افکنده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
پس از سالها سردی در روابط با جهان غرب، بشار اسد بالاخره باب مذاکره را گشود و همین امر پایش را به عرصه‌های بین المللی باز کرد و به او امکان داد تا سال 2008 میهمان نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس باشد. با روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، یخهای کهنه روابط بین دمشق و واشنگتن تا حد زیادی آب شد، اما روابط نزدیک سوریه با ایران، حزب الله لبنان و جنبش فلسطینی حماس باعث شد حس بی‌اعتمادی بین سوریه و جهان غرب همچنان به قوت خود باقی بماند. شاید به همین خاطر بود که باراک اوباما تحریم‌هایی را که آمریکا از سال 2004 بر سوریه تحمیل کرده بود، بار دیگر تمدید کرد و سفیر جدید آمریکا در سوریه رابرت فورد به خاطر مخالفت جمهوری خواهان هنوز وارد دمشق نشده است. سوریه از منتقدین سیاست‌های دولت آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه بوده و معتقد است که آمریکا در این باره سیاست موفقی ارائه نکرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از پل سالم، مسئول بخش خاورمیانه‌ای بنیاد کارنگی در بیروت می‌نویسد: در روابط بین سوریه و جهان غرب، لبنان نقش کلیدی دارد و سوریه با دخالت در امور لبنان می‌کوشد خود را در حل مناقشات منطقه‌ای مهم جلوه دهد. از دسامبر گذشته بشار اسد دو بار میزبان سعد حریری نخست وزیر لبنان بوده که قبلا دمشق را متهم به قتل پدرش رفیق حریری کرده بود که در سال 2005 ترور شد. بشار اسد علاوه بر دخالت در امور لبنان و علارغم هشدارهای غرب که از او می‌خواهند از سیاست‌های تهران فاصله بگیرد، همچنان به روابط سنتی خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است. بر اساس اظهارات پل سالم، بشار اسد علارغم این روابط، برعکس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که سیاست‌های شدید ضد اسرائیلی دارد، از سیاست‌های متعادل‌تر و بینابینی پیروی می‌کند و به خاطر همین سیاست‌های متعادل‌تر او بود که وی در سال 2008 و با میانجیگری ترکیه بر سر بلندی‌های جولان با اسرائیل وارد گفتگوی غیر مستقیم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوریه برای جلب اعتماد غرب راه درازی در پیش دارد. این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران می‌نویسد: هنوز مشخص نیست در صورتی که آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله نظامی کنند، سوریه از چه جناحی حمایت خواهد کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌نویسد: نصب یک رادار ایرانی در سوریه که برای ردگیری حملات احتمالی اسرائیل به ایران صورت گرفته، به این معناست که در صورت بروز جنگ، سوریه از اولین اهدافی خواهد بود که مورد حمله قرار می‌گیرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اما سری هم بزنیم به ماجرای دنباله‌دار نشت نفت در خلیج مکزیک. بریتیش پترولیوم عملیات کلاهک‌گذاری لوله نفت خلیج مکزیک را برای 24 ساعت دیگر به تعویق انداخت. این عملیات که به منظور جلوگیری از نشت میلیون‌ها بشکه نفت به خلیج مکزیک است، حساس و بحرانی توصیف شده است. نادر وکیلی گزارشی دارد از آخرین تحولات در همین زمینه.
کنت ویلز، یک مقام ارشد شرکت بی پی در امور استخراج و تولید نفت، به خبرنگاران گفت دانشمندان و کارشناسان حفاری این عملیات را به این دلیل به تأخیر انداختند تا با انجام آزمایش‌های بیشتر در مورد روند کار امکان هر گونه غافلگیری را شدیداً کاهش دهند. کارشناسان امور حفاری و کلاهک‌گذاری بر سر دهانه لوله‌ای که روزانه هزاران بشکه نفت را وارد آب‌های خلیج مکزیک می‌کند، می‌گویند بهتر است بی پی این بار در این عملیات موفق شود، زیرا خسارت‌های مالی ناشی از عملیات تمیزکننده اقیانوس و محیط زیست روز به روز افزایش یافته، خسارت‌هایی که نهایتاً شرکت بی پی مسئول پرداخت آن است. در حال حاضر عملیات گسترده‌ای در جریان است تا نفت شناور بر روی سطح آب خلیج مکزیک را پیش از رسیدن به سواحل، پلاژها، باتلاق‌ها و نهرهای کوچک و بزرگ بگیرد. شرکت بی پی در حال حاضر سرگرم حفر چاه دیگری در نزدیکی چاه نشت کننده است تا فشار نشت را از دهانه لوله نشت کننده به شدت کاهش دهد، اقدامی که برای مهار کردن این چاه حیاتی است. امکان مسدود کردن دهانه چاه از بالا در چند هفته پیش از سوی بی پی مطرح شد، اما این شرکت غول‌پیکر نفتی در این حال نگرانی های ایرانی در مورد شرایط دهانه چاه در اعماق اقیانوس ابراز کرده است. واشنگتن پست در آخرین مصاحبهش با یکی از مدیران ارشد بی پی از او پرسیده بود چرا عملیات جدید مسدود کردن دهانه لوله که بی پی نسبت به آن ابراز امیدواری و خوشبینی کرده پیش از این به کار نرفته است. مقام بی پی در پاسخ ضمن پشتیبانی از استراتژی شرکتش گفت چنین اقدامی فقط پس از جمع‌آوری اطلاعات مشخصی امکان پذیر است. عملیات فعلی BP برای گرفتن هرچی بیشتر نفت از لوله‌ای که در اثر انفجار شدیداً صدمه خورد در حال حاضر قادر بوده روزانه 12,000 بشکه نفت را به سطح آب آورده و در حدود 8,000 بشکه دیگر را نیز در سطح خلیج مکزیک بسوزاند. نشت چاه نفت دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک که با انفجار خود در 20 ماه آوریل 11 کارگر را کشت تا به حال سواحل لوئیزیانا، آلاباما و سواحل غربی فلوریدا را آلوده کرده است.
گزارش نادر وکیلی همکارم از واشنگتن را می شنیدید. رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 12:30 بامداد پنجشنبه است و به بخش دوم این مجله نیمه شب خوش آمدید. در نیم ساعت پیش رو تازه ترین اخبار رو خواهید شنید و سپس تکرار مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را. اما بدون اتلاف وقت به سراغ آرش حسنی ها میریم که با تازه ترین خبرها در استودیو آماده است.
سپاسگزارم هنام. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پس از دنبال کردن بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی توسط واسطه ها تهدید شده، اما در مقابل این تهدیدها مقاومت کرده است. حسن تأمینی نماینده رشت در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس از بی‌توجهی وزرا به تذکرات متعدد نمایندگان از ادامه روند واردات برنج به کشور انتقاد کرد. آقای تأمینی گفت تا چند روز دیگر برنج استان گیلان آماده است، اما باز هم شاهد واردات برنج هستیم. بر اساس تازه ترین رتبه بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، تیم ملی اسپانیا پس از قهرمانی در جام جهانی فوتبال 2010 با یک پله صعود رتبه نخست رده بندی فیفا را تصاحب کرد و جایگزین برزیل شد. تیم ملی فوتبال برزیل در این رده بندی جایگاه سوم را در اختیار دارد و تیم ملی هلند نایب قهرمان جهان در رتبه دوم این رده بندی ایستاده است. آلمان، آرژانتین، اوروگوئه، انگلیس، پرتغال، مصر و شیلی به ترتیب رتبه های 4 تا 10 را به خود اختصاص دادند. ایتالیا نیز به رتبه 11 سقوط کرد. تیم ملی فرانسه به رتبه 21 رفته و تیم ملی فوتبال ایران نیز که در جام جهانی غایب بود به رتبه 64 جهان تنزل یافت. در بین تیم‌های آسیایی ژاپن با جهش چشمگیر به جایگاه 32 رسیده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید مصوبه ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی در پارلمان فرانسه نقض حقوق اساسی افراد است. در بیانیه این سازمان آمده است که به جای محدود کردن دامنه انتخاب زنان باید توجه را بر توانمندسازی آنها معطوف کرد تا خود بتوانند تصمیم بگیرند. این سازمان میگوید این خطر وجود دارد که با تصویب این قانون آن دسته از زنانی که برای استفاده از روبنده تحت فشار هستند محدودتر شوند. سرگی اشماتکو وزیر انرژی روسیه از آمادگی روسیه برای تحویل محصولات نفتی به ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری نوبسی روسیه، وزیر انرژی روسیه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای با همتای ایرانی خود در مسکو با اعلام این خبر گفت این کشور در تحویل محصولات نفتی به ایران نفع تجاری خود را در نظر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اشماتکو گفت تحریم‌ها بر همکاری‌های مشترک روسیه و ایران تأثیر نخواهد گذاشت. ممنوعیت فروش بنزین به ایران یکی از محورهای تحریم ایالات متحده علیه ایران است که به تازگی از تصویب مجلس نمایندگان این کشور گذشته است. شرکت روسی لوک اویل پیشتر اعلام کرده بود که از تحویل بنزین به ایران در حاشیه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خودداری می‌کند. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم هم روز سه‌شنبه رسما تایید کرد که در فرودگاه هامبورگ به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌فروشد. شرکت BP دلیل این امر را پایان یافتن قراردادش با ایران عنوان کرده، اما توضیح نداده است که به چه دلیل قرارداد را تمدید نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از تصویب 4 قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت و تصویب قانون تحریم ایران در آمریکا، شمار فزاینده‌ای از شرکت‌های نفتی معامله با ایران را متوقف کردند. حالا
متشکرم آرش. چه حسنیا بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما در حالی که حلقه تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی روز به روز تنگ تر می شود و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش مالیات حجره های خود را بستند، دولت به بهانه گرما و صرفه جویی در انرژی روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته را تعطیل اعلام کرد. بررسی تأثیر تحریم‌ها و دلیل اعتراض بازاریان از جمله مطالب مجله اقتصادی این هفته رادیو فرداست با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. نگرانی در ایران از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. عقب نشینی دولت در برابر بازار و لغو مالیات کسبه و بازاریان. و تعطیلی دو روزه دستوری، اهمیت اقتصادی آن. اگرچه تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از بی‌تأثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران گفتند، اما ظاهراً تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا و به ویژه تحریم واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی و پشتیبانی گسترده شرکت‌های بین‌المللی از این تحریم‌ها به بحث درباره سیاست‌های تحریم برانگیز دولت جمهوری اسلامی دامن زده است. از جمله به گفته محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، تحریم‌ها بهای کالاهای وارداتی به ایران را گران کرده است. به گفته آقای بهزادیان، حدود 35% بهای کالاها و خدمات وارداتی ناشی از تحریم هاست، یعنی ایران سالانه با وارداتی حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات، 30 میلیارد دلار هزینه تحریم ها را می‌پردازد. آقای بهزادیان پیش بینی می‌کند که با وضع تحریم های تازه سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد گرفت و به ویژه صنعت نفت ایران از این تحریم ها بیش از هر بخش دیگر صدمه دیده است. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران، هم میگوید جنگ فرسایشی میان ایران و غرب بین دو نیروی هموزن و همسنگ جریان ندارد، زیرا در یک طرف ایران قرار دارد که هر روز بیش از پیش وابسته‌تر به درآمدهای نفتی می‌شود و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه جهان غرب و در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ایران وارد می‌شود. به گفته صادق زیباکلام، شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار می بود، می گفتیم هزینه های تحریم قابل تحمل است، اما اقتصاد ایران در موقعیت توانمند و مشعشعی نیست. از فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم که آیا می شود گفت که در ایران تحریم های تازه باعث نگرانی جدی شده است، یا اینکه بحث های جاری رو باید بیشتر در چارچوب تصفیه حساب های سیاسی ارزیابی کرد.
ببینید، من فکر می کنم که دو تا عامل عمده است که به موج تازه تحریم ها ویژگی هایی میده متفاوت از آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بود. ویژگی اول، این تحریم های یک جانبه ای است که به صورت منظم و سیستماتیک از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر نزدیک به دنیای غرب مثل کانادا، مثل ژاپن، مثل استرالیا به اجرا گذاشته میشه و بعضی از کشورهای کوچک هم که خواه ناخواه ارتباطات تنگاتنگ با غرب دارند و بر اقتصاد ایران هم تأثیر زیاد میگذارند مثل امارات متحده عربی، عملاً به این موج تازه تحریم ها به گونه‌ای پیوستند. این ویژگی اول. ویژگی دوم این هست که دو قدرت بزرگی که تاکنون به عنوان متحد و پشتیبان جمهوری اسلامی شناخته می شدند، یعنی روسیه و چین، به نوعی پیوستند به این تحریم ها و در اعمال تضییقات و مجازات های اقتصادی علیه بازرگانی و اقتصاد ایران از بقیه عقب نیستند. این دو ویژگی در مجموع باعث میشه که در حال حاضر نگرانی از اینکه موج تازه تحریم ها تأثیرش بسیار بیشتر از موج های گذشته است در ایران کاملا ملموس است.
پیوستن این دو قدرت که مطرح کردین به جرگه تحریم کنندگان یک طرف، ولی در عمل چه کار میتونن این دو قدرت بکنن که تأثیر بذاره بر اقتصاد ایران یا اینکه در مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج؟
به یک نمونه اشاره میکنم و اون نقش چین است. در گزارش هایی که طی چند روز اخیر و حتی طی چند هفته اخیر منتشر شده در این سو و آن سو، به نظر میاد که مثلا چینی ها خرید نفت از ایران رو به گونه‌ای قابل ملاحظه کاهش دادن و ایران رو به عنوان تأمین کننده بخش مهمی از نفت چین جاش رو به تدریج میسپارند به دیگر قدرت‌ها، مثلا به عربستان سعودی و آنگولا، و یا سهم اونها رو بیشتر میکنند. این یک نمونه. از طرف دیگه ما میبینیم که فشارهای بانکی چین بر بازرگانان ایرانی کمتر از بقیه نیست و مسائلی که در رابطه بین صادرات و واردات ایران و نظام بانکی چین وجود داشته قبلا کماکان به طور موقت البته کاهش پیدا کرد، حل شد، ولی بار دیگر مسئله به صورت حاد مطرح شده. در رابطه با روسیه هم صحبت‌هایی که مقامات روسیه می‌کنند، مثل جمله همین اظهار نگرانی اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد اینکه ایران بیش از پیش به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک میشه، این نشون میده که در مواضع روسیه نسبت به ایران هم یک چرخش‌های بسیار بسیار جدی پدید آمده.
خب میشه نتیجه گرفت که در حال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و دولت آقای اوباما تا حدودی از این زاویه موفق بوده که توانسته دیگران رو همراه ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بکنه، اما مشخصاً ایران چه ترس و چه نگرانی داره از این تحریم‌های؟ آیا مسئله بنزین هست که اینقدر ایران رو نگران کرده، یا کلاً تغییر جو و فضای جهانی در قبال ایران؟
ببینید، یک مجموعه ای از عوامل هست. اولا در عرصه نفت و گاز که عرصه حیاتی اقتصاد ایران هست، به نظر میاد که وضع روز به روز از آنچه که بود بدتر میشه. ایران برای اینکه مشتریان قدیمی خودش رو حفظ کنه، بر اساس اطلاعاتی که در این سو و آن سو منتشر میشه، حتی به نظر میاد که نفت خودش رو مجبوره که با قیمتی زیر قیمت‌های بین‌المللی به اونها عرضه بکنه تا اونها رو تشویق بکنه که برای خرید نفت ایران متوسل بشن به قراردادهای دراز مدت، و تازه در مورد اجرای این قراردادها هم موانع بانکی مطرح هست که باید برای گذشتن از این موانع ایران هزینه بپردازه. از طرف دیگه تقریبا میشه گفت که ایران، میدانهای نفت و گاز ایران به تدریج داره اصولا خالی میشه از حضور شرکت‌های بزرگ، و عرصه بیش از پیش میفته به دست سپاه پاسداران. و در این شرایط ما میبینیم که تولید نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، بهره برداری از منابع مشترک به خصوص در پارس جنوبی روز به روز به نفع قطر به زیان ایران انجام میگیره، و چشمانداز بهره برداری مشترک از منابع با بعضی از کشورهای همسایه به ویژه عراق، روز به روز این چشماندازها به زیان ایران تنگتر میشه. و در عرصه بازرگانی غیر نفتی ایران هم مسئله به شدت مطرح هست، در عرصه بیمه، در عرصه حمل و نقل، در مورد پشتیبانی بانکی از عملیات مربوط به صادرات و واردات مشکلات افزایش پیدا میکنه. و همونطور که عرض کردم، کشورهایی که نقش بسیار مهم می دارن در بازرگانی خارجی ایران و به ویژه امارات متحده که گلوگاه اقتصادی ایران هست با دنیای خارج، بیش از پیش سختگیری نشون میده در مورد بازرگانان ایرانی، حتی باعث شده که در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی درخواست اعمال فشار بر امارات داده بشه و از امارات بخوان که یا به این کار خودش در مورد ایران پایان بده، یا اینکه منتظر عملیات تلافی جویانه ایران باشه. و البته پرسش های مطرح میشه در مورد ابعاد این عملیات تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به رغم خبرهایی که حاکی از توافق مسئولان مالیاتی جمهوری اسلامی با اصناف است، روز سه‌شنبه اعلام شد که بازار تهران همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. ماجرا ظاهرا از آنجا آغاز شد که دولت از اصناف برای سال 1388 یک مالیات 70% از درآمد قطعی سال 87 را تعیین کرد که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد. در واکنش به اعتراض بازار و اصناف به تصمیم دولت، مسئولان سازمان امور مالیاتی با حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان اصناف به توافق رسیدند که مالیات سال 88 با یک افزایش 15% بر روی مالیات سال 87 احتساب شود. به گفته جلال الدین محمد شکریه، نایب رئیس شورای اصناف، بسیاری از اصناف و مجامع امور صنفی استانها از توافق نهایی روز سه‌شنبه استقبال و اظهار رضایت کردند. از هادی زمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در لندن، پرسیدم چرا دولت با این افزایش ناگهانی مالیات کسبه با بازار در افتاد.
دولت ایران حدود 30 میلیارد دلار کسری بودجه داره تقریبا و بنا داشت که از این 30 میلیارد دلار حدود 8 میلیارد دلارش رو با بالا بردن مالیاتی که از کسبه و بازاری ها میگیره، این که 8 میلیارد دلارش از اونجا تامین کنه، یعنی این حدود 1/4 این کسری بودجه رو. سال گذشته مالیاتی که دولت از کسبه و بازاری ها گرفت یه رقم یه خود کمتر از 12000 میلیارد ریال بودش. توی بودجه امسال پیش بینی شده که این رقم به 20000 میلیارد ریال برسه تا اون کسری بودجه رو تامین بکنه. درآمد موفق به انجام این کار نشدش، در برابر بازاری ها مجبور شده عقب نشینی بکنه و به جای اینکه 8 میلیارد دلار از این کسری بودجه رو تامین بکنه، یعنی 70% ببره بالا، توافق شده که فقط 15% بره بالا. یعنی به جای 8 میلیارد دلار الان یه چیزی نزدیک 1.8 میلیارد دلارش رو از کسری بودجه رو تامین میکنه. به این ترتیب یه رقمی نزدیک 6.5 میلیارد دلار دیگه بی تکلیف مونده که مشخص نیستش این کسری بودجه رو حالا که قرار از بازاری ها بگیره از کجا باید تامین بکنه. در مقابل بازاری ها عقب نشینی کردش، حالا باید در مقابل کارمندای دولت و سایر اقشار جامعه آیا زورش میچرده یا در مقابل اونها هم ناچار به عقب نشینی خواهد شد. در مجموع این شکست بزرگی برای دولت بوده، چون هم برنامه استراتژی که برای تامین کسری بودجه تدوین کرده بود به هم ریخته شده، به سرانجام نرسیده و همینطوری شکست خب سیاسی قابل ملاحظه برای دولته.
ولی چرا آقای زمانی دولت به این سادگی در برابر اعتراض‌های بازار عقب می‌نشینه؟ آیا میشه گفت که بازار هنوز اون توانو داره که تأثیر بذاره در سرنوشت سیاسی دولت‌ها مثل سابق؟
خب این چند دلیل داره به نظر من. یکی این که این 70% افزایشی که پیشنهاد شده بودش در شرایطی انجام گرفته که اقتصاد ایران دچار رکوده و درآمد بازاریا و کسبه افت کرده. در نتیجه در شرایطی که درآمد افت کرده یه دفعه این افزایش بالا فشار بیشتری بهشون میاره و در نتیجه با مخالفت شدید بازاری ها مواجه شد. یعنی ظرفیت جذب این رقم رو شاید نداشته باشن. بخش دیگه این هستش که کلا در ایران مالیاتی که از بازاری ها و کسبه میگیرن خیلی مبهمه. یعنی قاعده این هستش که هر کسبه ای مشخص بکنه چقدر درآمد داره، چقدر مخارج داره و سودش چقدره. در ایران این کار انجام نمیگیره. مالیاتی گرفته میشه بر اساس درآمد و سود. کسی نمیدونه چقدر که بازار یا درآمد دارم. این بر اساس یه حالت ریش سفیده داره. اتاق اصناف میشینن با دولت مذاکره میکنه و یه رقمی به توافق رسیدن که مثلا پارسال چقدر بپردازن. حالا قرار بود اون رقمی که پارسال پرداخته بودن 70% بره بالاتر و این کار بعد خلاف سابق این دفعه بر اساس مذاکره انجام نگرفته. چون دولت خودش اعلام کرد که از امسال به جای اینکه 12000 میلیارد ریال بگیریم 20000 میلیارد ریال میگیریم بدون اینکه مذاکره ای بکنه و اینم خب طبیعتاً با مشکل مواجه میشدش، زمینه لازم رو به وجود نیاورده بود. علت سومم که تصور میکنم مطرح باشه دلیل سیاسیه. بسیاری از بازاری ها به نظر میادش از گسترش فعالیت های سپاه در کلن داد و ستد در زمینه بازرگانی، در زمینه تجارت، در کل اقتصاد ناراضی هستن. سپاه فعالیت هاشو خیلی گسترش داده در عرصه اقتصادی و این موجب نارضایتی بسیاری از بازاری ها شده. حتی تعدادی از این اصولگراها با این سیاست ها مخالف هستن. علت دیگه هم که شما بهش اشاره کردیم این هستش که بازار هنوز در اقتصاد ایران، در جامعه ایران دارای نفوذ قابل ملاحظه‌ای هستش. هرچقدر که توازن قوا یه مقدار تغییر کرده، جابجایی به وجود آمده و در بازار پروسه پولارایزیشن انجام گرفته، ولی همچنان بازار دارای نیروی مهمی هستش و تأثیر سیاسیش زیاد هستش.
گمانه‌زنی هایی شد در چند روز گذشته که اضافه کردن دو روز تعطیلی به تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مبعث با هدف بی اثر کردن اعتصاب بازاریا انجام گرفته. آیا میشه این گمانه‌زنی رو تایید کرد؟
در افکار عمومی هم این تصور وجود داره و بعید هم نیستش که این کار انجام گرفته باشه به عنوان پیشگیری برای گسترش اعتصاب ها، ولی به نظر من این در مقایسه در اون چیز مشکلاتی که در آینده در برابر دولت قرار گرفته یه چیز جزئیه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قرار بود از اون 30 میلیارد دلار کسری بودجه 8 میلیارد دلارش از بازاری‌ها تامین بکنه. الان با این عقب نشینی دیگه نمیتونه. 6.5 میلیارد دلار دیگه کسری داره. حالا این 6.5 میلیارد دلار رو باید از یه جای دیگه تامین بکنه. یا باید از کارمندای دولت بگیره، از بقیه اقشار جامعه بگیره. در مقابل بازاری‌ها عقب نشست. قاعدتاً یا به حقوق‌گیرای دولت تسلیم یا پروژه‌های عمرانی، و در هر دو صورت بخش‌های قابل بزرگ از جامعه متضرر خواهند شد، بهشون فشار خواهد آمدش. این چالش بزرگی طرف که در آینده در برابر دولت قرار داره و میتونه پیامدهای سیاسی قابل ملاحظه‌ای داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت دولت در نشست جمعه شب خود اعلام کرد که به دلیل دمای بیش از حد هوا و به منظور صرفه‌جویی در انرژی روزهای یک شنبه و دوشنبه در 21 استان نهادها و سازمانهای دولتی تعطیل خواهند بود. با توجه به تعطیلی روز شنبه به مناسبت عید مبعث، ایران با احتساب پنجشنبه به مدت 5 روز تعطیل بود. منتقدان دولت از یک سو اعلام ناگهانی این تعطیلات در جمعه شب را بدون توجیه منطقی خواندند و برخی منتقدین هم تا آن حد پیش رفتند که اعلام تعطیل روزهای یکشنبه و دوشنبه را ابزاری برای خنثا کردن اعتصاب بازاریان ارزیابی کردند. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم با در نظر گرفتن گمانه‌زنی‌هایی که در این باره شده، تصمیم دولت چگونه قابل ارزیابی است؟
مثلا این بحث گرما روش اغراق نشه. امسال درجه حرارت که نشون میده با سالهای قبل مقایسه میکنیم، در این یک دو روز یک دو درجه مثلا بالاتر بوده، اما روزهای دیگری رو در سال داشتیم در سالهای گذشته که اونها اوج بوده. بنابراین گرمای بی سابقه ماندگار اغراقه. همین الان هم که با شما صحبت میکنم، در واقع لشکر گرما هم شکست خورده. یک کم گرما آرام شد، دو سه درجه توی چنین شرایطی خیلی مهمه. حالا این پیش‌زمینه رو گفتم تا بگم احتمالاً افکار عمومی که میگوید دلایل دیگری به جز گرما وجود داره اشتباه نمیکنه. افکار عمومی خیلی از موارد دقیق‌تر و درست‌تر از نظریه‌های کارشناسی صحبت میکنه. و اومدیم بر سر بحث اقتصاد. یکی از بحثایی که میگن این است که این تعطیلات تولید خدمات و کالاها رو متوقف میکنه. میان این روش رو میگیرن، میگن این بخش چه نقشی در جی ان پی داشته، کدام قسمت از این بخش تعطیل شده، برای چند روز بر اساس ارقام سال گذشته تقسیم میکنن و میگن این مقدار به تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی خسارت وارد شده. اما من حالا این سوالی مطرح میکنم، اونی که کارمندان دولت به طور کلی، یعنی ادارات دولتی تو ایران چقدر واقعا خدمات ایجاد میکنن؟ یعنی کدام اداره است به جز معدودی از این ادارات که اگه تعطیل بشه آسمون به زمین میاد یا شهر متوقف میشه؟ مثلا وزارت مکان و شهرسازی چه کار میکنه؟ بسیاری از این پادگان ها که کارشون به عنوان تولید ناخالص داخلی به حساب میاد چی دارن تولید میکنن؟ اون مشق صف جمع چه چیزی به رفاه، به تولید واقعی داره اضافه میکنه؟ بخش های زیادی از این سازمان های دولتی که کارهای خبرگیری و خبرچینی و نمیدونم این کارا میکنن برای خود ساختار سیاسی کمک میرسانن، اما برای اقتصاد به گمان من کاری نمیکنن که هیچی، بلکه خیلی از مواقع با مزاحمت هایی که ایجاد میکنن و با پیچ و خم ها و هزار توهای بوروکراتیک و مداخله های نابجای دولتی به جای در واقع تفویض اختیار به مردم که ایجاد میکنن، جلوی فعالیت اقتصادی را میگیرن.
شما آقای رئیس‌دانا به نکته مهمی اشاره کردین، چون سالهاست بحث میزان بازدهی کار کارمندان دولت و اصولا ادارات دولتی مطرحه. بعضیا مطرح میکنن که در هفته دو ساعت کار به اصطلاح مفیدم انجام نمیدن. آیا این شایعه است یا اینکه بر پایه داده‌های علمی و پژوهشی تایید شده؟
نه، داده های پژوهشی هم پشتش هست، ولی ممکنه حالا شما به عنوان یه پژوهشگر یا دیگر پژوهشگران خیلی دقیق نبینن، بگن نخیر دو ساعت کمه، مثلا چهار ساعت کار میکنن، یا اینکه توزیعش بین ادارات متفاوته، مثلا بخش اورژانس سازمان آب یا بخش اورژانس بیمارستان های دولتی یا مثلا آتش نشانی یا برخی از نیروهای پلیس که در شرق کشور به فعالیت شبانه روزی برای جلوگیری از مواد مخدر دارن با غرض احمد میکشن، حالا نتیجهش به دلایل دیگه چجوری در میاد، اینا دارن در تولید ملی نقش ایفا میکنن در چارچوب تولید خدمات. اما برخی ها که فقط اونجا نشستن تلفن میکنن، کار رو اندازی میکنن، این بخش از فعالیت ها، از وزید فعالیت ها، اینها جدیه، کما این که دستگاه قضایی مرتب میگوید که بله فساد هست، میگیریم، افشا میکنیم. خب این فساد که یه دفعه یه تک چهره که اونجا نشسته همین کار رو انجام بده، سلسله مراتبی از انواع فساد، کمکاری، کمفروشی، بی‌اعتنایی نسبت به ارباب رجوع اتفاق میفته. من برای شما شهرداری تهران رو مثال میزنم، خیلی ساده اعلام میکنن که سرعت ساخت زیرساختای عمران شهری در ایران 10% متوسط جهانی است، یعنی اگر یه راهی رو 10 روز میسازن در ایران 10 روز میسازن. کمکاری وجود داره، بیکاری پنهان، شما خوب میدونید دیسکایز آن امپلویمنت دیگه در روستاها نیست، منتقل شده به ادارات. بنابراین این بخش از ادارات که تعطیل بشه تأثیری بر روی تولید ناخالص داخلی نداره. من چندی پیش رفتم اشتهارد، دومین شهر صنعتی ایران شده در فاصله 10-12 سال، خیلی عجیبه، بخاطر شاید به خاطر نزدیکی به تهرانه. تمام واحدا میرفتی در میزدی تعطیل بودند، یعنی اقتصاد از خیلی وقت پیش به نوعی در بخشای تولیدیش به تعطیل کشیده شده که این بی تأثیر از تحریم و اینها هم نیست. و به نظر من اگر میخوان تعطیلات تابستانی بدن، شسته و رفته و درست حسابی برای تمام مردم در پالی تیر و مرداد و شهریور وقت بذارن، تعیین بکنن، بگن مردم برید تعطیلاتتون رو بکنید، تولیدی هم نیست، اشکالی هم نداره. الان این جور بحثا به گمان من واکنشی است نسبت به نابسامانی.
گفته میشه که در ایران حدود 80 روز در سال با احتساب جمعه ها کار نمیشه. حالا اگر بخوایم پنج شنبه ها را به اون اضافه کنیم که تقریبا نیمه تعطیل هست، پرسش من این است که آیا این تعطیلی ها در مقایسه با دیگر کشورها که گفته میشه بالا هست، تأثیری در تولید ناخالص داخلی داره، یا اینکه وضعیت اقتصاد ایران به نحوی است که چند روز تعطیلی در اون دیگه تأثیری نداره؟
من فکر میکنم نابهره‌وری و نابسامانی اقتصادی طوریست که واقعا از این حرفا گذشته. 52 هفته داریم دیگه، در اروپا هفته دو روز تعطیل میشه 104 روز، در ایران 52 روز به اضافه بقیه میشه 70-80 روز. مثلا من آنچه که میخوام بگم اینه، نابسامانیه، تعطیلات ناگهانی است که به خاطر چرخش ماهای قمری به وجود میاد، که خب بعضی از اینها مورد اعتقاد مردم، خواست مردم، اینها باید ساماندهی بشوند و بعد مردم حق دارن سالی 104 روز تعطیلاتشون داشته باشن به اضافه عیدهای ویژه که عید نوروز، اینا ساماندهی بشوند و بعدم روشن بشه که در زمانی که کار میکنن اون وقت چگونه با انضباط کار بکنن، مردم چگونه با شوق علاقه کار بکنن. این بی انضباطی موجب شده از یک طرف تعطیلاتو مقایسه میکنی شمارش کمتره، از یک طرف بهره وری کار نگاه میکنی میبینی بسیار هم پایین تره، یعنی میبرن سر کار، انسانو میذارن سر کار.
بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای در تاریخ حیات خود به جای گذاشت و شاخص آن برای نخستین بار از مرز 15,000 واحد عبور کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، شاخص بورس تهران طی نیم سال اول سال 2010 رشد حدود 30% را تجربه کرده و پس از شاخص بورس کولومبو پایتخت سریلانکا رتبه دوم جدول مقایسه‌ای تغییرات رشد شاخص را نصیب خود کرده است. مقام های جمهوری اسلامی تلاش دارند رشد شاخص بورس را نشانی از وضعیت خوب اقتصاد ایران و بی تأثیر بودن تحریم های بین المللی ارزیابی کنند، در حالی که به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، این شاخص به خودی خود خوب ربطی به وضعیت اقتصادی ایران ندارد.
البته فی نفسه امر خوبی است، به خصوص برای کسانی که سرمایه گذاری کردند. اگر بخوایم از این ماجرا این نتیجه رو بگیریم که این شاخصی است برای وضع خوب اقتصاد ایران، این حرف نادرستی است، به خصوص در اقتصاد ایران. حتی در اقتصاد آمریکا رابطه بین رونق بازار سرمایه، بازار بورس و اقتصاد آمریکا یک رابطه ساده و مستقیم نیست، چه برسه به ایران که در اونجا دخالت‌های دولت به طور صحیح و ناصحیح به شدت انجام میشه. مسئله دوم عبارت از این است که عرضه بعضی سهام کاهش پیدا کرده. طبیعی است وقتی که بعضی سهام از بازار بیرون کشیده شده، این خودش باز باعث میشه که قیمت سهام بره بالا. همه اینها رو کنار بذاریم، واقعیت این است که اقتصادیان اقتصاد آزاد مبتنی بازار نیست که ما بیایم این رابطه ها در نظر بگیریم. ملاحظه کنید کسی که یه مقداری پول داره چند کار رو میتونه انجام بده. یکی اینکه در مسئله مثلا بره زمین بخره یا سهام بخره یا پولش رو بذاره تو بانک بهره بگیره. با پایین آوردن بهره طبیعتاً افزایش تقاضا برای سهام اتفاق میفته. بازار مسکن ایران هم که الان در حال رکوده، بنابراین خیلی نتیجه گیری ساده است. ولی اینکه اینها رو به مسائل جهانی ربط بدن، اینها کلا بی ارتباطه. تنها کاری که انجام میده اینه که دولت منابع داره و این منابعش رو میریزه توی بازار، حالا یا به صورت نقدینگی یا به صورت مخارج دیگه‌ای که میکنه. و این همون است که با دخالت دولت، اینکه سپاه پاسداران قسمت عمده اقتصاد ایران و مالکه، شرکت‌های بزرگی داره، اونا با دستکاری و یا خود دولت با دستکاری میتونه قیمت سهام رو بالا ببره. ولی باز عرض بکنم که بورس تهران بورسی نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم و بگیم که یک شاخصی است یا یک نماگری است برای اقتصاد ایران.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
و با پایان گرفتن مجله اقتصادی، مجله نیمه شب امشب هم به پایان رسید. هانا کاویانی هستم، متشکرم از اینکه تا پاسی از نیمه شب با ما همراه بودید و تا فرصتی دیگر و مجله دیگر، شب و روزی همراه با صلح و آرامش رو براتون آرزو میکنم.